با سلام مجدد، دوم دسامبر 2017 است. بخش دوم جلسه ادامه میدیم از صفحه 583. با توجه به این نمونه های خیلی زیادی که آورد از متون اغلب سیاستنامه طباطبایی در مورد اینکه که اثبات بکنه که این آیات نجف دریافت عرفی و مدنی از احکام شرع داشتن، این صفحه 583 به بعد در واقع سری نتیجه گیری های
اسم و فصل کتاب
از کتاب نظری حکومت قانون در ایران تجدید مطلعی در مفهوم سنت، صفحه 583. از این به بعد دیگه خیلی مباحث خیلی توریکه و در واقع بی نظیر، به یه معنا بی نظیر که خب همین توی ایران به گونه دیگه با مشروطیت برخورد میکنه، به گونه ای که میشه گفت تاریخ اندیشهیه یا تاریخ مفهومیه به این شکل که کلیاتش رو شاید اینجا و اونجا هم بارها تکرار شده، اینو که نگاه به روشنفکرها چگونه است، چرا خراسانی و دیگران یه گونه دیگه با نبرد چیز میکردن، با سنت قدامای جنگیدن، جایگاهش چیه، اینکه مشروط خواهی رو چرا نباید به عنوان موضع روشنفکرانه بهش نگاه کرد، بلکه باید موضعی بهش نگاه کرد که نبرد قدیم و جدیده، چرا، یعنی اینا رو توضیح میده بیشتر، که این خب اهمیت زیادی داره، چون خودش یه بار توی کتابش نوشته بود که اگه بخوایم توی با تسامح بگیم یه زمانی در ایران نبرد قدیم و جدید انجام شد، قرنهای سوم چند هجری، که ابن سینا که مثلا طرفدار فلسفه بود، یا شهاب‌الدین سهروردی که حکمت اشراق رو میگفت، بر علیهش در واقع نبرد فکری که چیز میکرد توسی، غزالی و توسی میکرد، میگه اون نوع اون موقع میگه یه نبرد قدیم و جدید میتونیم به تسامح بگیم، اون موقع انجام شد بین این دو تا فکری چیز. الان یه بار دیگه توی مشروطیت مثلا میگه یه نبرد قدیم و جدید انجام شده، همین نبردی که خراسان اومده. خب اینا نکات هست که من خودم شخصا جای سراغ ندارم کسی اینو گفته باشه، اصلا صحبت غلطی درستی یه طرفه، صحبت یک طرحی برای نظریه برای انقلاب مشروطیته. خب اگه این طرح و این نظریه مثلا با این نگاه بخوایم به مشروطیت نگاه بکنیم، خب قبل از مشروطیت هم آدم باز یه جوری دیگه میبینه و در آینده هم باز یه جوری دیگه میشه، اون چیزی که تحت عنوان استراتژی خودش میگه به معنای طرح طولانی مدتی که در واقع بازم از مشروطیت آغاز میشه. یعنی اگه بخوایم ما بازگشت، یعنی سنتی بخوایم رجوع بکنیم که برای دموکراسی ایرانی، باید به مشروطیت رجوع بکنیم به این دلایل، و اونجا یه پایه برای ما بشه، چیز نوعی که چجوری اونا تونستن در واقع چیزهای کهنه و سنتی رو تبدیل به چیزهای و قوانین مدرن کنن، فقه سنتی رو. سعی میکنم باز به نظرم از روش بخوام، چون این کلیاتشه دیگه، ولی خب نکات و ظریفش توی این متن هست. صفحه 583 میگه آخوند خراسانی تا واپس این روزهای عمر خود در شرایط خطیر و پر مخاطره برای مشروطیت و مردم ایران از اون دفاع کرد، و در روزهایی که قصد داشت برای دفاع از تمامیت سرزمینی کشور به ایران بازگردد، روی در نقاب خاک کشید. شمار کسانی از اهل شریعت که به حمایت از اساس مشروطیت ایران قد علم کردند، در مقایسه با مخالفان جدی اون اندک نبود، یعنی زیاد بودن کسایی که موافق مشروطیت بودن. اما اگر از شمار دو چشم صرف نظر کنیم، اینجا به شعری که برای رودکی مثل که گفته اونصاری گفته که میگه که از رودکی که کور بود که میمیره، اونصاری میگه که از شمار دو چشم یک تن کم و از شمار خرد هزاران بیش، یعنی دو تا چشم از رفت، چون چشم نداشت، از شمار چیز یک تن کم شده، ولی از شمار خرد هزاران بیش بوده این آدم. یعنی میگه که خراسانی هم اینطوری میگه، میگه اگه از شمار دو چشم صرف نظر کنیم، این نکته در این مقایسه جالب توجه است که هر یک از هواداران مشروطیت از شمار خرد هزاران بیش بودند. یعنی درسته یه تن خراسانی، ولی آره. در میان همین هواداران شریعت مدار مشروطیت ایران، آخوند خراسانی نظر به ثبات رأی و اندیشه روشن در رأس آنان قرار داشت. در میان مشروع خواهان کمتر کسی را میشناسیم که به لحاظ وسعت دانش، منظور هم دانش علوم دینی و قوه استنباط اصولی و شجاعت تن در دادن به الزامات استنباطهای اصولی بتواند با کسانی مثل میرزای نائینی کوس برابری بزند. اما حتی دفاع نائینی نیز در مقایسه با دریافت داهیانی که آخوند خراسانی پیدا کرده بود و دیدگاه اصولی اون از اهمیت کمتری برخوردار است. وانگهی نخست آخوند بر پایه نظریات فقهی و اصولی خود که موضوع بحث ما نیست، به استنباط اصولی در این باره دست یافته بود و به نظر می رسد که او همچون غافل سالاری بود که راهی را که به نوآوری در محدوده نظریه شیعی حکومت جور منتهی می شد گشود و دیگران را نیز در آن راه هدایت کرد. سبب این که جایگاه اندیشه سیاسی او در تاریخ اندیشه سیاسی در ایران مورد توجه قرار نگرفته نیازمند توضیحی است طولانی که در این فرصت نمیتوان به اون پرداخت که چرا خراسانی در واقع جایگاه اندیشه سیاسیش پنهان بوده. اما به این نکته به اجمال نمیتوان اشاره نکرد که جایگاه
فکر میکنم که اون جایی که طباطبایی نمیتونست قلم بزنه و بنویسه رو گفته که در اینجا نمیشود خلاصه بهش پرداخت.
اما به این
بسیاری از این از این عبارت خیلی از جاها به کار رفته تو نوشته باشه.
اما به این نکته به اجمال نمیتوان اشاره نکرد که جایگاه اندیشه آخوند خراسانی زمانی میتوانست در اندیشه مشروطه‌خواهی ایران روشن شود که تاریخ اندیشه سیاسی مشروطه‌خواهی در ایران نوشته میشد. یعنی علت این که خراسانی چرا مطرح نشد، یکی از علتاش اینه که بخاطر اینکه تاریخ اندیشه سیاسی نوشته نشده، تاریخ اندیشه روشنفکری نوشتن. اگر تاریخ اندیشه سیاسی می نوشتن، یه جایگاه اندیشه خراسانی زمانی می تواند در اندیشه مشروطه خواهی روشن شود که تاریخ اندیشه سیاسی مشروطه خواهی در ایران نوشته می شد. چنین موضعی در نخستین نگاه پرتعارض و خلاف آمد عادت می نماید. اما نگارنده این سطور،
یعنی خودش،
یعنی طباطبایی، بران است که از دیدگاه تاریخ اندیشه و تحول مفاهیم هنوز پژوهش مهمی درباره مشروطیت ایران صورت نگرفته است. خب منم اون بار توضیح دادم تاریخ اندیشه یعنی چی؟ که تاریخ رو بر اساس اندیشه های تحولات اندیشه که بررسی میکنه. مثالش هم دفعه زدم که مثلا ماکیاولی اینو میگه، یه تاریخ صده و قرن مهم نیست، تاریخ اندیشه مونده. اما تاریخ مفاهیم یه چیزی دیگه است، یعنی یه مفهوم معینی رو تاریخش رو میگن. مثلا اینکه بگی آزادی چیست، اینکه بگی مثلا خود آزادی در ایران، مثلا مفهوم آزادی، مفهوم حکومت قانون در ایران چیست، این خودش که تاریخ میخواد. این حکومت قانون از کجا اومده؟ یک مداری سعی کرده بود فریدون آدمیت اون مباحثو بگه یادمون باشه که ادامه اون، یعنی چنین تاریخ هایی در ایران نوشته نشده که بخواد بحث خراسانی پیش بره. نوشته های فریدون آدمیت که مجموع اونها را میتوان مهمترین پژوهش های درباره تاریخ مشروطیت ایران دانست، به طور عمده در قلمرو تاریخ و در مواردی به ویژه تاریخ روشنفکری در ایران جای میگیره. یعنی اینجا طباطبایی میگه که تاریخ هایی که آدمیت نمیشته در حین اهمیتش تاریخ اندیشه این نیست و تاریخ مفهومی نیست. اینطوری میخواد بدیهی است که تاریخ روشنفکری ناحیه از قلمرو تاریخ اندیشه است. بنابراین از این زاویه که تاریخ روشنفکری یه ناحیه از تاریخ اندیشه است، میشه گفت که تاریخ آدمیت هم یه مقدار تاریخ اندیشه هست. اما از اونجا که نویسندگان تاریخ روشنفکری در ایران درباره تاریخ اندیشه در ایران چیزکی بیش نمیدونستن و در بهترین حالت نیز نسنجیده و دستاوردهای برخی بحث‌های روشنفکری جدید در کشور غربی تکیه کردن، نتوانستند پرتوی بر تاریخ اندیشه بیفتند. حالا شما میتونید متوجه بشین چرا تمام این روشن فکران با طباطبای مخالفن، چون که این همه رو بیچاره میکنه دیگه. در واقع تمام اون تاریخ هایی که نوشته شده میگه که مبانی مبنا نداره.
راستی فرق آدمیت و طباطبایی اون جایی که راجب مشروطیت صحبت میکنن چیه؟ یعنی حالا طباطبایی خیلی تو گستره بزرگی بحث کرد و کتاب نوشته و اینا، ولی توی مشروطیت هر دو نوشتن. آدمیت هم آدم صاحب نظری است در حوزه مشروطیت. خب ما چندین کتابش رو که مهمترین کتاباش رو خوندیم اینجا توی این سالها، ولی من بعضی موقع مثلا طباطبایی اینجوری میگه یه مقدار فکر میکنم که مثلا خب خیلی هم چیز نیست، یعنی منصفانه نیست، ولی در این حال شما میبینید که جنس باز هم خب خیلی تفاوت‌هایی هست. یعنی برخی از، یعنی مثلا من فکر میکنم که فهم مطالب طباطبایی که راجع به مشروطیت نوشته شده با زمینه کتاب‌های آدمیت خیلی خیلی بهتر انجام میگیره، در این حال که تفاوت هم دارن. یعنی من فکر میکنم که مثلا آدمیت رو بخونه راجع به مشروطیت و طباطبایی رو بخونه خیلی خیلی راحت تر میتونه بفهمه تا بدون این که آدمیت، ولی در این حال یکی هم نیست.
یه نقد تا حالا تا اینجا که دیدیم، تا اینجا که فهمیدیم، دو تا نقد بهش دادیم که آدمیت از بعد از شکست ایران و روس، ایران در آستان دوران جدید قرار میگیره، تاریخش آغاز نمیکنه. حالا ما تو کتابا ما دیدیم از نیمه دوم ناصرالدین شاه آغاز میکنه. چرا اونجا میگیم مثلا چند تا دانشجو رفت اون تحول اساسی که ایجاد شده اونجا به تحولات نیمه دوم سلطنت ناصرالدین شاه ادامهش
در واقع از امیر کبیر شروع میکنه.
این یک ایرادی که بهش میگه. ایراد دوم هم گفتیم در اینجا که میگه تاریخ فکر میکنه که رو تاریخ روشن و فکران همیشه در رأس این جنبش بودن، که میگه بین این شکست بعد از سرکوب مجلس بیاد تا تشکیل مجلس دوم فاصله کوتاهی این رهبری به دست آیات نجف افتاده مثلا این طریق. یعنی صرفا تاریخ روشن فکری نیست و مهمترین بحث طباطبایی به نظر من، یعنی اگه کسی سنت طباطبایی رو، یعنی کتاب همون تجدید مطلعی در مفهوم سنت که ما ادامه میدیم، اما اولش یه بحثی داره تو مکتب تبریز به نام سنت قدمایی و مفهوم سنت که ما اونجا کسی این دوتا رو نفهمه هیچ کدام از کتابای طباطبایی رو نمیفهمه، برای که اصلی ترین موضوعش سنته و میگه این تو مشروطیت این سنت انجام، یعنی سنت جدال کهنه و نو اونجا انجام شد، ولی همچین چیزی رو آدمیت نمیتونه ببینه چون این تئوری رو نداره، این اندیشه رو نداره. یعنی طباطبایی مجهز به یه اندیشه‌ایه و دنبال یه چیزیه که این رو از قرن سوم چهارم در ایران میاره، این اندیشه به اصطلاح نسبت بین عقل و دین، و اونجا که میگه دین هم به اصطلاح با عقل سنجیده میشه که اون عصر زرین فرهنگ ایران میگه. این نگاه عقل دین همینطوری در طول تاریخ که میاره، یعنی نبرد کهنه و نو در ایران به چه شکلی میشه، که معتقده که چون نیست خلأ روشنفکرا میان خلأشو پر میکنن، وقت این نگاه خب آدمیت نداره، هیچ کس نداره این نگاه رو. برای همین اگه کسی طباطبایی میخواد بخونه باید مفهوم سنت رو ببینه از نگاه طباطبایی، اگر نه نمیتونی طباطبایی بفهمی. در تمام مصاحبه‌هاش این برابر دوچار مشکل میشه اگر اون نفهمه. من هیچ یادم نمیره که آجودانی اونا نوشته بودن که طباطبایی از آخوند خراسانی دفاع میکنه، طباطبایی از آخوندها دفاع میکنه، داره توری درست میکنه که از آخوندها رو فلان، چون متوجه موضوع نمیشی، صرفا جنبه سیاسی قضیه میبینی. برای همین مهمترین بحث در بحث طباطبایی سنت.
درسته. این اول تو قسمت اول صحبت هم یه اشاره کردم توی همین صفحات و یکی از صفحات این فصل، طباطبایی میگه که روشنفکران تجددخواه ایران که مجهز به بنیادهای نظری نبودن، نه زبان سنت سنت قدمایی رو میفهمیدند و نه مفاهیم جدید رو میشناختند. به همین دلیل بعد از پیروزی مشروطیت از گردونه خارج شدند، منظور از گردونه بحث‌های حقوقی نظری خارج شدند و بحث عمدتاً بین دو جناح روحانیت ادامه پیدا میکنه. اگرم روحانیت نیست در قالب مجلس اوله، باز هم میان تو جبهه، دو جبهه سنت قدمایی، یکی طرفدار مشروطه. طباطبایی یه جمله داره میگه که من از جمله خودش حساب، میگه که ایران بیرون درون جهان اسلامه. میتونین کلام یعنی میگه هم توشه هم ولی بیرونش. به اعتقاد من طباطبایی بیرون درون نظام سنت قدمایی است، یعنی بیرون به اعتبار اینکه به اون اندیشه رو قبول نداره، ولی درون اون هست به این اعتبار که میتونه زبان اونا رو بفهمه و میتونه بررسی کنه و با اونا بحث کنه. یعنی شما این بحثا که در مورد الان محمود جد قسمت قبل خون، بحثایی است که در واقع میبایست چند دهه قبل در درون نظام سنت قدمایی که یک بخش مهمش روحانیت بوده انجام میگرفته، که یا آخوند خراسانی مسلمان و مجتهد مسلم شیعه بوده یا اینکه کافر بوده. یعنی به نوعی حرف اینه دیگه، یعنی اینکه اون داره حرفای طباطبایی رو میشود راجب آخوند خراسانی یه جور دیگه هم تفسیر کرد، اینکه داره توضیح میده که اون چی گفته. الزاماً هم معنیش نیست که همه حرفای اون رو 100% میپذیره یا تایید میکنه، داره میگه که این آدم این حرفا رو زده. در صورتی که ما قبل از اینکه طباطبایی ظاهر بشود توی دو سه دهه پیش به این ور، ما اصلا از این بحثا توی ایران وجود نداشت، اصلا وجود خارجی نداشت. من نمیدونم یا وجود
نه.
داشته.
نه ببین شما، ببین این گفت که اصلا ایرانی ها آشنا نیستن با این تاریخ مفاهیم. شما مثلا وقتی نگاه میکنی همین کتابی که الان ترجمه شده بین کانت و هگل، بحث یاکوبی رو با کانت، بحث راینهولد رو با اون، یعنی تمام یه نکته رو این کاری که طباطبایی میکنه در واقع کار میگم چیز اروپاییه، یعنی اون مفاهیم و کجاها داره نقد میگیره و کجاها پیشون گفت تاریخ مفاهیم در واقع در مغالطه های بین این شیخ فضل الله و خراسانی و اینها در واقع تاریخ مفاهیم نوشته میشه توی ایران. یعنی این داره در واقع تاریخ مفاهیم مینویسه، خیلی روشنه.
حرفی هم که زدم حرف محمود بودا که گفت تا سنت رو، یعنی تاریخ مفاهیم ایران رو بدون آشنایی با نظام سنت قدمای ایران، با یعنی با اندیشه سنتی ایران، بدون اون ممکن نیست شما بتوانید بنویسی.
شما
تبدیل میشه به چیز روشن
فکر. الان هم که یک نظام حقوقی بخوای در ایران بنویسی، که ما کنیم چه نظام حقوقی آلمان رو ببریم، که یه سری چیزای حقوقی در اونجا هست، عرف سنت دین اینا هست، بدون آشنایی با این، مثل همه جای دنیا، بدون آشنایی با اینها نمیشه یک راهی باز کرد به دنیای مدرن که همون مقتضیات زمان بشه وضعیت. به هر حال صفحه 585 ادامه میده، میگه که میگه روشنفکری ایران در تاریخ اندیشه در ایران چیزی بیش نمیدونستن، در بهترین حالت نیز نسنجیده بر دستاوردهای برخی بحث‌های روشنفکری جدید در کشورهای غربی تکیه کرده اند، اینا نتوانستند پرتوی بر تاریخ اندیشه بیافکنند. تاریخ اندیشه تاریخ روشنفکری نیست، بلکه تاریخ روشنفکری ناحیه‌ای از آن است. یعنی در ایران تاریخ اندیشه تاریخ روشنفکری نوشته شده، این تاریخ روشنفکری میتونه یک قسمت کوچکی از تاریخ اندیشه باشه،
یک جزئی از کلش.
و تاریخ نویسی که دریافت عام و شاملی از تاریخ اندیشه در ایران نداشته باشد، نمیتواند گره های تاریخ روشنفکری را بپوشاند. خاستگاه سخنان نسنجیده و شتاب زده ای را که در همه نوشته های درباره روشنفکری در ایران آمده و در صفحات پیشین اشاره به اونها آمد، باید در این بی اطلاعی تر تاریخ اندیشه جستجو کرد. تاریخ مشروطیت ایران فصلی مهم در تاریخ اندیشه در ایران است و نمیتوان مباحث اساسی اون را به فصلی از تاریخ روشنفکری فروکاست. پیشتر به تکرار گفتیم که روشنفکری در ایران در خلأ ایجاد شد که در غیاب طرفداران نظام سنت قدمایی ایجاد شد. ما توضیح دادیم که چیزی که روشنفکری چجوری بود. روشنفکرانی که نخستین حاملان اندیشه مشروطه خواهی بودند در این خلأ بالیده بودند، اما روی دیگر سکه اندیشه مشروطه خواهی زمانی پدیدار شد که موج بحران آگاهی گروه‌هایی از اون حاضران غایب قلمرو سنت قدمایی را در بر گرفت. این موج بحران کیا در بر گرفت؟ حاضران غایب قلمرو سنت قدمایی. آنان در آستانه مشروطیت ایستادند و کوشش کردند وجوهی از نظام سنت قدمایی را به محک دستگاه مفاهیم نوآیین بزنن. اینجا منظورش همین بزن خراسان ایناست، یعنی کسای دیگه ای که اونها هم توی سنت قدمایی بودن ولی در آسانی مشروطیت چکار کردن؟ یه راهی نو بشودن. نویسندگان تاریخ مشروطیت به این وجه از تاریخ مشروطیت خواهی در ایران که اهمیت اون به هیچ وجه از جریان روشن فکری کم نیست توجهی نشان ندادن. یعنی شما ببینید به لحاظ اندیشه خود طباطبایی توی این تاریخ اندیشه قرار میگیره به نظر من، یعنی خودش توی تاریخ اندیشه از خود شخص طباطبایی، برای که این از نظر اندیشه هیچ نویسنده‌ای نتونسته این اندیشه اینا رو تشخیص بده، فاصله بین این اندیشه تا اون اندیشه همه رو به شکل روشنفکری نوشته، این تیکر رو نتونسته. خودش پس وارد خودش هم وارد این تاریخ اندیشه میشه، یعنی خودش یه اندیشه ای رو در واقع تونسته جایگاهی رو اضافه بکنه به این مفاهیم اندیشه ای. این وجه از تاریخ اندیشه مشروطه خواهی ناحیه‌ای در تاریخ اندیشه در ایران است و چنان که تاریخ نویس دریافت درستی از برخی مقولات بنیادین تاریخ اندیشه در ایران نداشته باشد، صرف پژوهش های تاریخ او راه به جایی نخواهد داشت. این اشاره های جدالی با مدعیان تاریخ، این اشاره ها جدالی با مدعیان تاریخ روشنفکری نیست، بلکه نکته پر اهمیت در دریافت ما از بحث نظام سنت قدمایی و جایگاه اون در دگرگونی های آستاره دوره جدید ایران است. به عبارت دیگر، اندیشه مشروطه خواهی موزه بنیادین در تاریخ رویارویی با آرایش کلی نظام سنت قدمایی بود و ناچار میبایست موضع خود را نسبت به اون روشن میکرد. اینجا مفهوم شد؟ میگه اندیشه مشروطه خواهی موضع بنیادین در تاریخ رویارویی با آرایش کلی نظام سنت قدمایی بود و ناچار میبایست موضع خود را نسبت به اون روشن میکرد. یعنی مشروطیت تحول نوعی که در ایران انجام شده بود میباید موضع خودش را نسبت به اون سنت روشن میکرد. یعنی چه نسبتی داره با اون سنت؟ چنین تاریخ به خلاف اون چه سیاست بازان حرفه‌ای دهه‌های گذشته گفته و نوشتن، ترهاتی از سنخ تاریخ خدمت به خیانت روشنفکران نبود، منظورش آل احمده، که بتوان به آسانی با جمعی تسویه حساب کرد. تاریخ مشروطه خواهی به عنوان ناحیه مهم در تاریخ اندیشه در ایران جز با تکیه بر مقولات اون توضیح داده نمی‌شد. تاریخ نویسی مشروطه خواهی در ایران از فریدون آدمیت تا نویسندگان اخیر از تاریخ نویسان دهه‌های گذشته تا رساله‌های دانشگاهی تنکمایه جدید داخلی و خارجی هنوز نانوشته مانده است. یعنی اشاره مهمی درش نیست. هیچ یک از این نویسندگان تلقی روشنی از تاریخ اندیشه در ایران با توجه به مختصات نظام سنت قدمایی نداشتند و بدیهیست که نوشته های آنان میان تاریخ وقایع و تاریخ روشنفکری در نوسان بود، در حالی که فهم سرشت مشروطیت در ایران و تبیین جایگاه آن در تاریخ و تاریخ اندیشه در ایران جز با تکیه بر دستاوردهای پژوهشی بنیادین در تاریخ اندیشه و تحول مفاهیم ممکن نخواهد شد. این تاریخ مفاهیم و تاریخ اندیشه یه نطفش در واقع توی هگله. هگل میگه هر مفهومی عبارت از تاریخ اون مفهوم، ولی اصلش مال ایدالیسم آلمانی یعنی مال هگله. اگه یه بارم اینجا اشاره کردیم که پنج نوع تاریخ نگاری رو بهش اشاره میکنه، از جمله یکیش هم تاریخ اندیشه است و توضیح میده که تاریخ اندیشه تاریخ تحول اندیشه است، تاریخ تحول مفاهیمه و توضیحش رو میده که اونم خودش جداگانه یک رشته ایه که باید میگه خود طباطبایی میگه خیلی ایرانی هم با این آشنایی نداره. یعنی کلا قرن 19 هم که به طباطبایی خودش مخالفینش میگن تو مثلا قرن 19 هم فکر میکنی، چون میگه که قرن 19 هم ایرانی ها نفهمیدن، یکی از چیزاش هم همینه. یعنی این تاریخ و این تحولی که در آلمان، ببینید در آلمان نه جای دیگه، این تحولی که در آلمان اتفاق افتاد رو ایرانی ها نفهمیدن و همون فلسفه‌ای که ابروسا به کار می‌بره مثل انگلیسی آمریکایی این ساکسونی فلسفه‌ای قاره‌ای، یعنی فلسفه تحلیلی فلسفه ذهن نیست. و همین دلیل این همبود از در چیز این بیخودی نیست، یعنی اونها دشمنی چیز نبودند، قرض ورزی نبوده است، بلکه با این اندیشه ما آشنایی نداریم. چنین تاریخی باید لاحظات را که پیشتر درباره تاریخ زوال اندیشه در ایران گفته ایم لحاظ کنند، یعنی اینکه اندیشه مشروط خواهی را نه به عنوان موضعی روشن فکرانه بلکه در گسست پیوستی با نظام سنت قدمایی مورد بررسی قرار دهد. یعنی این چیزی که تازه است، این چیزی که چیزی نوعی که طباطبایی میگه همین تیکه است که اندیشه مشروط خواهی موضعی روشن فکرانه نیست، بلکه یک نبردی است با یک گسستی است در پیوستن به نظام سنت قدمایی. این گسست و پیوست هم که اون اندیشه بود که بازم مال اروپایی است، مال بلومبرگ
کارشمیت و بلومبرگ توی جدال قدیم و جدید جلد اول مفصل که فصلی طباطبایی راجبش صحبت کرد، بنیادش اونه.
حتی اگر مانند آدمیت روشنفکران و نخستین حاملان اندیشه مشروط خواهی بدانیم، نمیتوانیم مهمترین نمایندگان رو بدانیم. این جملات همینطوری نیست ها؟ یعنی نمیدونم شما واقعا متوجه آدم این جملات یعنی همینطوری نیست، هر کلمهش انتخاب شده. همچنان که اندیشه مشروط خواهی از خلاف آمد عادت به خلاف اون چه نویسنده مشروطه ایرانی که ما برده است، پیش زمینه اون چیزی نبود که به ویژه در اندیشه آقام خراسانی جز در گسست با اون تدوین نشده بود. یعنی اندیشه مشروطه خواهی پیش زمینه انقلاب اسلامی نبود، بلکه اندیشه مشروطه خواهی در جهت حکومت قانون بود، عکسش بود. در تاریخ اندیشه مانند بسیاری قلمروهای دیگر میتوان در بی‌اعتنایی به مواد بخشی از اون تحقیق کرد، اما این خطر وجود خواهد داشت که با بی‌اعتنایی خود را از فهم همه واقعیت تاریخ اندیشه که پیوسته بسیار بغرنج و پیچیده است محروم کنیم. جای شگفتی نیست که تاریخ نویسی ما به ویژه در دهه‌های اخیر به تاریخ محرومیت‌های نویسندگان اونها تبدیل، چنان که تاریخ دینخویی ما آرامش دوستار جز تاریخ نگون وقتی فیلسوف اون نیست. هگل به نقل از شاعر آلمانی شیلر گفته بود که تاریخ جهانی دادگاه جهانی است. اینجا منظورش اینه که می شود آدم یک تیکه‌هایی از تاریخ رو نادیده بگیره، یه وشی ازش رو نبینه، میشه خیلی، ولی در مقابل تاریخ جهانی قرار میگیری و توی تاریخ جهانی واقعیت ها به هم پیوسته است. یعنی مثلا من به شما بگم، فرض بکنید که وقتی کارل مارکس میگه که تمام تاریخ مبارزه طبقاتیه، خب یه بچه‌ای از تاریخ رو نمیبینه، اون بچه‌ای که نمیبینه برای خودش دورانی میتونه، خب درست هم باشه دیگه، بله یه بچه‌ای از تاریخ طبقاتی است، بحثی درش نیست. ولی وقتی میگه یه بچه از تاریخ طبقاتی است، یه بچه دیگه رو در نظر نمیگیره، فرهنگ، روبناها، آداب، دین، بسیاری از اینا حذف میشه. بنابراین شما در مقابل یک نگاه جهانی قرار میگیری. همیشه اینجا این جمله رو میگم، میگه میشه در این بی‌اعتنا بود به تاریخ روشن، به تاریخ اندیشه در ایران میشه بی‌اعتنا بود، ولی شما وقتی در مقابل تاریخ جهانی قرار میگیری، کل به هم پیوسته، اینم از این اینم اندیشه هگلیه، یعنی هگل هم معتقد بود که ما نمیتونیم تاریخ آلمان بنویسیم، ما نمیتونیم تاریخی، برای که این تاریخ تاریخ آزادی است و این تاریخ آزادی هم تاریخ آزادی بشره. میاد برمیگرده میره به یونان، میره به ایران، میره به چین، میره به مصر، میره به هند، میاد تا در خود آلمان و میگه این تاریخ جهانی که مبناش بر پایه آزادی است توی آلمان، حرف هگل میگه مبنا تاریخ توی آلمان میگه به ثمر میشینه. و اگر در ایران یک نفر آزاد است، در یونان چندین نفر آزادن، یعنی اونه که تو حق انتخاب دارن، میگه در دموکراسی های غربی همه آزادن. یعنی تاریخ آزادی می‌نویسه، یعنی تاریخی که کل جهانه. و همین دلیل پس نمیشه گذشت از این که ایرانی ها تاریخ اندیشه رو ندیدن. یعنی بگیم خب همین حرفی که الان منم معتقدم که آدمیت بی‌نظیر است، ولی خب اینجا تاریخ اندیشه رو ندیده. منظور اینه که در وقتی مقابل دادگاه جهانی قرار میگیره میبینی که اون متوجه نشده که خراسانی یا دیگران چه نقش مهم میداشتن در چیز. تاریخ اندیشه دادگاهی است که در برابر اون جز حقیقت چیزی نجز حقیقت، البته همه ی حقیقت را نمیتوان گفت. تاریخ مشروطیت ایران به عنوان روندی بغرنج و پیچیده را نمیتوان با گزینش بخشی از مواد اون، حتی اگر مهمترین مواد اون باشد، تدوین کرد. زمانی که جنبش مشروطه‌های ایرانیان به مرحله استقرار مشروطیت وارد شد، دوره‌ای در روشنفکری ایران که در خلأ نظام سنت قدمایی تکوین پیدا کرده بود به سر آمده بود و بار دیگر شبه گروهی از اهل نظر سنت قدمایی در ناحیه‌ای که پیشینیان آنان رها کرده بودند آشکار شده و وجهی از سنت قدمایی نیز اهمیتی پیدا کرده بود که بی‌اعتنایی به اون امکان پذیر نبود. اینجا هم بازم از اصلاحات ایدالیسم آلمانی چیز می‌کنه، اسم هر همون شبه منظورش همون گایسته. یعنی میگه وقتی که این ناحیه‌هایی که شد که دیگه روشنفکران حرفی براش نداشتن، همین الان منصور گفت، یعنی با نظام زبان نظام سنت رو نمی‌فهمید. اون چی هم که از تجدد میفهمیدن، تجددی بود که تو اروپا اتفاق افتاده بود، رفتی به ایران نداشت، زبانشون الکم بود، نمیفهمیدن. این وقتی جاشون خالی میشد، شبه یا گایست سنت قدمایی برگشت. این دفعه کسایی که چی؟ اون نقد میکردن سنت قدیمی رو. پایه‌های روشنفکری ایران در معنای عامون به لحاظ نظری سست‌تر از اون بود که بتواند التفاتی به جایگاه این ناحیه از نظام سنت قدمایی پیدا کند، اما با پیروزی جنبش مشروطه‌خواهی گروهی در میان روشنفکران شده پیدا شده بودند که تمایزهای اساسی با روشنفکری در معنای راجعون داشت. پیشتر گفتیم که طالبوف که بخت با او یار بود و چندان زیست که برقراری مشروطیت را تجربه کند، عنایتی خاص به جایگاه حقوق جدید داشت و با میرزا فضلی آقای تبریزی به تأمل درباره معضلات حقوقی نظام جدید می‌پرداخت، در حالی که ملکم خان پهلوان قانون‌خواهی نیز دو سالی پس از تشکیل مجلس زنده بود، اما قانون‌خواهی او از محدودی دیدگاه‌های سیاسی او فراتر نرفته بود، سودی برای مشروطیت نوبنیاد نداشت. در دو دیدگاه متفاوت این دو بازمانده روشنفکری ایران، یعنی که ملکم خان و طالبوف، اشاره‌ای به واقعیتی در تاریخ مشروطه ایران وجود دارد که نمیتوان در بی‌اعتنایی به اون تاریخ پایه‌ای حکومت قانون در ایران را تدوین کرد. این جمله رو یه بار دیگه می‌خونم. میگه در دو دیدگاه متفاوت این دو بازمانده روشنفکری ایران، یعنی ملکم خان که بیشتر قانون‌خواهیش سیاسی بود و قدرت برای قدرت می‌جنگید، و طالبوف که جایگاه قانون رو میخواست، قانون جدید رو با توجه به سنت قدیمی، یعنی با فقه اسلامی چیز کنه، چون از هر دوتاش اطلاع داشت، با فضلی آقای تبریزی که خود از فضلی آقای تبریزی آدم مجتهدی بود، با اون مشورت میکرد. میگه در دو دیدگاه متفاوت این دو بازمانده روشنفکری ایران اشاره‌ای به واقعیتی در تاریخ مشروطیت ایران وجود داره که نمیتوان در بی‌اعتنایی به اون تاریخ پایه‌ای تو گیومه گذاشته حکومت قانون در ایران را تدوین کرد. منظورش از تاریخ پایه‌ای هم که یادمونه، یعنی تاریخ تحولات اندیشه،
معنای حوادث،
معنای حوادث، نه خود حوادث.
شیخ فضل‌علی هم که بیچاره توی همین برلین فوت کرد.
فضل‌علی توی همین نزدیک گاتو
گاتوه.
تاریخ جنبش مشروطه خواهی تاریخ یگانه روشنفکری نیست، بلکه اینجا باید تمایزی میان دو دوره تکوین مشروطیت در ایران وارد کرد. حالا ببینید همش نکات تئوریک خیلی بدیه. دهه‌های فراهم آمدن جنبش مشروطه خواهی بیشتر از دیدگاه تاریخ روشنفکری در ایران جالب توجه است. پس ببین دهه‌های فراهم آمدن جنبش مشروطه بیشتر از اون جنبش جالب توجه است. در حالی که با اعلام مشروطیت در جریان تشکیل مجلس اول و به ویژه در انتقال از مشروطه اول به مشروطه دوم، یعنی بعد از توپ بستن، دگرگونی بنیادینی در آرایش نیروهای مشروطه خواهی ایجاد شده بود که توضیح اون میتواند پرتوی بر تبیین تحولات آینده ایران بیفکند. در آغاز نخستین بخش از این دومین جلد تأملی درباره ایران گفتیم که این دومین جلد، یعنی
اصل اولی،
یعنی همین کتاب نظریه حکومت قانون دیگه، گفتیم که ناحیه‌های عمده‌ای از قلمرو نظام سنت قدمایی بیش از اون اهمیت خود را از دست داده بودند که بتوان اونها را فعال کرد. نطفه روشنفکری ایران بر روی همین ناحیه‌های تکوین پیدا کرد، یعنی ناحیه‌ای که مرده بود، چیزی جوابی نبود، و بدیهی است که در این صورت جدال میان قدما و متأخرین نمی‌توانست درگیر. از این حیث با توجه به سرشت اسلام به عنوان دیانت مبتنی به شریعت وضع فقه متفاوت بود. اسلام یه دیانتی مبتنی بر شریعت دیگه، و خلاف مسیحیت، یعنی مسیحیت اولیه رو، چون مسیحیت بعداً فقه یهودی رو، شرع یهودی رو پذیرفت، ولی قبل از شرع نداشت دیگه. عیسی مسیح اومده بود میگفت انجمن اخوت و برادری رو باید آدم از طریق قلبش با چیز خدا باشه، بعدن که کلیسا میشه این شرع یهودی وارد میشه. ولی اسلام خب اصولا شرعیه، یعنی از اولش شرع بوده، ولی فقه وضعش فرق میکنه. چرا فقه وضعش فرق میکنه؟ به دلیلی که فقه یه پایش توی خود عرفه، یعنی محمدی که اومد در واقع خیلی چیزای فقهی رو امضا گذاشته، یعنی مثلا معامله ها، طلاق، ازدواج، خب یه سری چیزای شرعی وارد میشه طبیعتا با دید شرع اسلامی نوشته میشه، ولی خیلی جاها اون چیزه ارتباط بین انسان هاست. فقه بین خدا و انسان نیست، یعنی میگه تو وقتی خرید کردی اینجوری کردی، کجا باید میتونی پس بدی، کجا میتونی پس ندی، کجا معامله فسخ، کجا معامله فسخ دیگه، رابطه خدا و انسان نیست فقه، رابطه انسان با انسان. اما از دیدگاه شرعی، بله شرعی هست، منطقه این رابطه بین انسان هاست، بنابراین یه پایه نزدیک به حقوقه، یه نگاه چیز حقوق برش هست، حقوق اسلامیست. کوشش های روشنفکرانی مانند میرزا فتحعلی آخوندزاده برای اصلاح دینی زیر لوای پروتستانتیسم و سخنان نسنجیده او درباره فقه از این حیث فاقد اهمیت بود و جدی گرفته نشد که پیچیدگی های نظام حقوقی در اسلام در اون لحاظ نشده بود. من الان یادم نیست که در مورد پروتستانش میدونم، ولی سخنان نسنجیده آقای خونزاده رو در باره فقه
اون اصلا چیز
شاید دفعه دیگه بتونم اینو پیدا کنیم که در مورد فقه چی گفت.
اگه یادت باشه اون اصولا راجع به قانون و حقوق این حوزه ها اصلا نمیدونست که اسلام چی گفته. حتی اون مستشار دوله موقعی که کتاب یک کلمه رو می نوشت و براش پست کرد، اون نوعی به تمسخر گرفت تلاش های حقوقی قانونی مستشار دوله رو، گفت که به اصطلاح اون تلاش میکرد که اونو با یک جوری یک استنباط و یک تفسیری از جدیدی مطابق با روح زمانه به قوانین حقوقی یا احکام شرعی بده. بعد اون به نوعی با تمسخر به شواب داد، گفت که تو رفتی دنبال قوانین ناپلونی و نمیدونم فلان و اینا، و اینا مشکلات ایران نیست، اصلا مشکلات ایران ناشی از مثلا بیسوادیه یا زبان فارسی است که رشته عربی داره و حروف عربی داره.
من میگم این تیکه که نوشته سخنان نسنجیدی و درباره فقه، حالا من نمیدونم چیه، باید ببینم جلسه بعد چیزام ندارم که فاطمی الان ندارم ببینم چی گفته دارم. برهام میگه از این فقه خب جدی گرفته نشد و در پیش دیگه نظام حقوقی در اسلام را اصلا متوجه نبود. در میان نایه‌های نظام سنت قدمایی، فقه به عنوان نظام حقوق شرع تنها بخشی از اون نظام بود که میتوانست در تفسیر نوعی به نظام حقوقی جدید تبدیل شد. یعنی شما که میتونید بگید که آیات چیزی که توی قرآن هست تغییر بدید، خیلی چیزای شرعی، یعنی شرعی اصلا تقابل تغییر نیست دیگه، زن با مرد دیگه برادر نیست دیگه، سنسر این دور هست، کسی که کافر هست باید کشته بشه.
اون بخشی از فقه، همه فقه همونجور که خودت گفتی
یا نص
کتاب ما
شاخه از
به نظر ما از زمانی که التفاتی به این نکته پیدا شد، یعنی با پدیدار شدن مشروطه‌خواهی به مثابه نظریه حکومت قانون در افق دگرگونی‌های تاریخی ایران، دوره‌ای در تاریخ روشنفکری ایران به پایان رسید. اما دوره‌ای نو در تاریخ اندیشه در ایران نیز آغاز شد. با آغاز این دوره جدید و دگرگونی‌هایی که به دنبال آورد که درباره اونها هنوز پژوهشی اساسی صورت نگرفته است، مشروطه‌خواهی ایرانیان از جنبش سیاسی به کوششی برای تدوین نظریه حکومت قانون و ایجاد نهادهای اون تبدیل شد. یک ونده اینجا ببینید، این هم بازم تاریخ اندیشه است. یعنی در اینجا یه همین که میگن یه چرخش درست میشه. این چرخش چیه؟ میگه مشروطه خواهی از جنبش سیاسی به یک جنبش حقوقی تبدیل میشه. این همون ونده تاریخ اندیشه است که اینجا باید میگن تجویش هم در موردش صورت میگه، باید تجویش در موردش بشه. بنابراین میبینیم که طباطبایی دنبال تاریخ اندیشه است. در آستانه مشروطیت اگر یه نگاهی که مثلا میگن تاریخ اندیشه، یه نگاه تفاوت تاریخ اندیشه با تاریخ مثلا اون چیزی که تحت عنوان ایدئولوژی یا تاریخ چپه، مثلا میتونیم این کتاب احسان طبری هست در مورد وضعیت سیاسی اقتصادی زمان سلطان محمود و سلطان محمود در زمان غزنویان. اون کتابش رو بکنین، تفاوتش رو با این کتاب
غزنویان
تفاوتش رو با این میدونین. یعنی احسان طبری میره دنبال تحولات طبقاتی و چه طبقه اومد و چی شد،
همه تاریخ ایران رو از اول تا آخر بر مبنای دیدگاه های مارکس
و طبقاتی، ولی این دنبال تغییر اندیشه است. یعنی این در اینی که جایگاه اون حوادث کم نیست، ولی تاکید بر تغییر اندیشه است. تغییر اندیشه است، یعنی که چی شد که حالا بیحقی چجوری شد تاریخ بیحقی درست؟ حالا شرایط اقتصادی اجتماعیش رو کاری نداره، میگه یه بیحقی هست، یعنی دو تا اندیشه است. حالا شما برید بیحقی احسان طبری رو که نگاه بکنی با بیحقی این یا جنگ حسنک وزیر با نگاه یکی، وقت میبینی که این یه بیحقی، که این بیحقی الان به هر دلیلی تاریخ نویس شده، این بیحقی میخواد تاریخ تحولات بنویسه نسبت به اونی که طبری تاریخ پیغمبران رو مینویسه، یک ونده است. یعنی اندیشه تحول پیدا میکنه. این یه نگاه در آستانه مشروطیت، تغییر موضعی اساسی در دیدگاه های نظری ایرانیان به سنت در معنای وحدت در کثرت اون وجود نداشت. اینجا دارم توضیح میدم. اما در جریان مشروطیت با وارد شدن علمای مشروطه خواه و حقوقدانان آشنا به موانی سنت، تحولی در فهم ناحیه مهمی از سنت فقه ایجاد شد. پس یعنی در آستانه مشروطیت که جنبش سیاسی بود، تغییر موضع اساسی در دیدگاه نظری و نسبت به سنت در مورد وحدت در کثرتش، یعنی اینی که در واقع چه ناحیه‌های از سنت میشه قابل تغییر باشه و به مقتضیات زمان چیز بشه، این کسی این چیزی نیش نداشت در آستانه مشروطه. یعنی توجه مهمی به این نمیشد چون اصلا زمینه وجود نداشت، یعنی همه چیز قدیم بود و موضعی در این باره وجود نداشت. اما در آستانه چیز تاریخ مشروطیت در واقع آشنایی تو این به این ناحیه پیدا میشه، یعنی به فقه. بنابراین ما این فقهی که هزار خورده سالم بوده، وقتی میبینیم که هیچ تحولی در این فقه، در این تحول تاریخی وجود نداره، کسی هم به دنبال این که یک راه گریزی پیدا کنه برای دوران نو پیدا نمیکنه. فقط در آستانه دوران نو قرار میگیریم این ایجاد میشه. بنابراین چقدر مهمه که ببینیم که در آستانه دوران جدید بعد شکست روس، ایران چجوری خواسته تحولات نو انجام بده که حتی باعث میشه که سنتی ها هم برای اون تحول برن در درون این سنت بگردن و یه ناحیه رو پیدا کنن که به جلو ببرن. از اونجا که تا کنون تاریخ مشروطیت به طور عمده جز در محدوده تاریخ روشنفکری و بیشتر از اون به مثابه ناحیه در جامعه شناسی تحولات ایران مورد بررسی قرار نگرفته است، امکان تدوین فلسفه سیاسی مشروطیت ایران نیز فراهم نیامده است. چرا؟ چون همش در واقع جامعه شناسی بوده، جامعه شناسی که بی توجه به موانی فلسفه، پس نتونستیم فلسفه سیاسی مشروطیت رو تا حالا تدوین بکنیم.
با اینکه حدود 500 کتاب و رساله راجع به مشروطیت نوشته شده تا حدود 20 سال پیش. روزنامه
پر. از دیدگاه تاریخ اندیشه در ایران، مشروطیت در عمل مبتنی بر اتخاذ موضعی جلجدال قدیم و جدید بود. در عمل نظریه نه، در عمل این موضع نظریه در عمل به نوبه خود مبتنی بر تلقی ویژه از مفهوم سنت در ایران بود. یا میشه گفت این موضع نظریه، اصلا قشنگ نوشته این موضع نظریه در عمل.
بله،
یعنی عملی که انجام شد، ولی یه موضع نظری داشتن دیگه، مثلا خراسانی فلان، یعنی ولی فلسفه سیاسی مشروطیت نبود دیگه، ولی یه جنبال راهی بودن که از این بنبست بیرون بیان و جهان نو رو بتونن با توجه به سنت ها تفسیر بدن. ولی یه در واقع
اینجوری من میفهمم در نظریه در عمل، و من اینجوری میفهمم که مثلا عملی که صحیح انجام گرفته، یعنی وقتی شما بخواید توضیحش بدید میتونید بگید که مبانی نظری میشه براش پیدا کرد، میشه گفت که
هنوز پیدا نکردی مثلا.
ولی نه، ببین مثلا اتفاقی که تو مجلس اول میفته، باز هم با اینکه مبانی نظری نبود، ولی در مسیر قانونگذاری و ایجاد نهادهای قانونگذاری یا نهادهای در مخالفت با استبداد، اینا خود اینا به یک میزان اتفاق افتاد. اینا نظریه در عمل بود، یعنی اتفاق افتاد، ولی خیلی هم نظریه پردازی و فلسفه سیاسی براش نبود. بیشتر من این عبارت رو خیلی از جاها به کار برم.
نه نه نه، این نکته اصلا زیرش
توضیح میده. البته اینو چون نظریه و پشتش میاره، نظریه عملی با ادعاهای روشنفکری متفاوت میدونه، یعنی میگه که منظور من اینجوری میفهمم، نمیدونم حالا این، من اینجوری میفهمم که ببینید مثلا شاه عباس و زمان صفویه وقتی میگه که اون مصالح ملی ایران رو برای یک دوره تأمین کرد، اون در عمل این کار درست رو انجام داد، ولی وقتی شما دارید توضیح میدید شاه عباس رو، به لحاظ نظری دارید توضیح میدید، میگید شاه عباس با عمل خودش شما می توانید مدعی بشید که مصالح ملی ایران رو تامین کرده است، یعنی نظری داره توضیح میده
ولی نظریه نداشت.
ولی نظریه نداشت،
یعنی این به این معنا دوباره داره اینو میگه.
من منظورم اینه،
این اینی که اینها اومدن یه راهی باز کردن برای مشروطیت یا تلقی ویژه از مفهوم سنت در ایران داشتن، اینا نظریه نداشتن. میگه ما باید نظریه اینو پیدا کنیم. حالا اینجا این توضیح میده، میگه این کما اینکه حرکتی که هخامنشیان میکردن نظریه نداشتن. 2200 سال بعد هگل این نظریه پردازی میکنه، اونا در عمل اونو به کار میبستن. 2200 سال بعد نظریهش میشه. یا خود هگل در یه جایی میگه که مسیحیت که اومد فرد رو آورد، یعنی وقتی گفت ما خودمون با خدا پیوند داریم، این نظریه فرد. اما 1500 سال گذشت این فرد معنا پیدا کنه. 1500 سال گذشت واقعا این فرد معنا پیدا کنه. بنابراین یه سری اعمال انجام میشه که صحیحه ولی نظریه درش نیست.
سلام و مصلحت در اون زمان
تصمیم فهمیدن مقتضیات زمان. ولی حالا این میخواد چی بگه؟ نکته مهمی که طباطبایی اینه که میخواد بگه ما باید این بریم این تاریخ رو ببینیم، چیز کنیم، اندیشه کنیم روی این اتفاق تو افتاده. میگه این موضع نظریه در عمل به نوبه خود مبتنی بر تلقی ویژه از مفهوم سنت در ایران بود، یه تلقی ویژه داشتن. از این رو شاید بتوان گفت با پایان سیطری ایدئولوژی های سیاسی که هنوز به نظر من پایان نگرفته، دوره ای نو در فهم ما از مشروطیت به مثابه واقعی در تاریخ اندیشه در ایران آغاز شده است که مهمترین ویژگی اون همانا طرح نظریه‌ای درباره سنت در تاریخ ایران و تبیین نظام سنت قدمایی است. این همه تأکیدی که خود طباطبایی میکنه روی سنت و سنت قدمایی به این دلیله. یعنی میگه که فکر کنیم که الان ایدئولوژی های سیاسی دورانشون تمام بشه، تو باید فکر کنی که آها این پدیده که اتفاق افتاد و ایران تونست شامل صاحب یک حکومت قانون بشه، باید بیایم روی این سنت رو واقعا نظریه پردازی بکنیم. دولت مستعجل دیدگاه‌های متنوعی را که تاکنون درباره مشروطیت ایران عرضه شده و نیز جریان‌های روشنفکری که کوشش کردند موضعی ایدئولوژیکی در قبال مشروطیت اتخاذ کنند، باید در بی‌التفاتی به این مفهوم سنت در ایران و جدال قدیم و جدید باز جست. می‌خوایم اینجا تمام کنیم؟
بله.
چون دوباره بحث می‌ره به یک
بله. نه دیگه.
جایی می‌خوام.